صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. شما بذارید. من یه توضیح سوال ایشون مطرح بکنم. میپرسن که آیا نتیجه بحثا این شد و ما میتونیم اینو بگیم که وقوع عمل در خارج و عمل اختیاری در خارج، وقوع خارجیش هیچ تأثیری نداره در رشد و کمال و نقیصه و در عقوبت؟ خب ما در عقوبت داشتیم بحث میکردیم، گفتیم که وقوع اون فعل خارجی و عدم وقوعش در عقوبت تأثیری در استحقاق عقوبت، عقوبت استحقاقی، نه در عقوبت خارجی اونم، در استحقاق عقوبت تأثیری نداره. خب بر اساس اون یک سوالی مطرح شد، اون سوال اون بنده خدایی که مخالفت کرده هم کافر شده و اون کسی که مخالفت با بت کرده ولی همونقدر فکر میکرده این مولاشه، که اون یکی که خدا رو مخالفت کرده فکر میکرده این مولاشه و همینقدر احتمال میداده که ملت گمراه بشن که اون یکی احتمال میداده، درسته؟ اینی که ما گفتیم توی عقوبت بود، توی رشد و کمالات و اینها ادعا نکردیم. ممکنه وقوع خارجی عمل تأثیر بکنه در خدمت شما هر شبات که رشد انسان، اگر انسان نیت یک عمل رو داشت انجام نده هم مستحق عقاب و ثوابه، اشکال نداره، ولی میتونیم بگیم وقوع اون تأثیر نمیذاره در رشد انسان ناخودآگاه؟ یعنی اگر شما عزم کردی بر عملی قدرت نداشتی واقع نشد، یا واقع شد، تفاوتی بین این دو نفر در پیشرویشون نیست، در رشدشون نیست. تازه ما میگفتیم در استحقاق و عقوبت هم میشه تفاوت رو توجیه کرد، حتی چه برسه در رشد و نقیصه. واقعیات خارجی در نفس انسان در پیشروی و عدم پیشروی انسان مؤثره، نمیشه اینو به این راحتی انکار کرد. حالا تو بحث تجربی کفایه خاصی ببینید اونجا بحثی مطرح شده که آیا عمل خارجی هم قبیح میشه یا فقط عزم، قصد مخالفت، عزم بر مخالفت قبیحه. اونجا این بحث مطرح شده که آیا عمل خارجی قبیح میشه یا نه. اگر بخواد عمل خارجی قبیح بشه به خاطر اینکه عرض کنم معنون به عنوان عزم و قصده، که خب عزم و قصد یه فعله، این یه چیزه دیگه، از اون همون قبح عزم و قصد، باید یه اثر مازاد این عمل خارجی داشته باشه تا قوه پیدا بکنه، که اونجا بحث شده که آیا میتونیم اثر مازاد تصویر بکنیم یا نه. احتمالشو در عرض کنم که نه مسائل و مفاسد و رشد و نقیصه و نه در عقاب نمیشه، حتی در عقاب، چون گفتیم شاید یک بدی برای انسان ایجاد کنه، یعنی عملی شما اگه موفق بشی بدی برات درست کنه، اگه بدی درست کرد تو بد شدی، خودت هم اختیار کرده که بد بشی، اون یکی اختیار کرده بد بشه ولی بد نشده. خب بدی مکتسبه چرا تأثیر نگذاره در استحقاق عقوبت؟ چرا اینجور نبود؟ چرا من مستحق عقوبتم اگر بد نباشم و بدیمو به کار نگرفته باشم مستحق عقوبتم؟ نه دیگه، توجیه کننده استحقاق عقوبت آخرش بدی به کار گرفته شده است، این بدی کسب شده که ممکنه با وقوع عمل اتفاق بیفته یا نیفته، این چرا تفاوت در استحقاق درست نکنه؟ در همین مثال عبدن این بند خدایی که عرض کنم که مخالفت کرده بود با امر مولای خیالی، خب یه جوابی که به ذهن میاد اینه که اونی که مخالفت کرده با امر مولای واقعی این خودش هم دور شده، بد شده، ولی اون کسی که با مخالفت کرده با مولای خیالی نه نشده، یعنی ممکنه این همچین فارقی وجود داشته باشه، ولی آیا ما باز میتونیم اینو تضمین کنیم این تنها جوابه؟ میگفتیم نه، این مطابق وجدان نیست که تنها جواب به اون مثال اون عبدی که خدا رو مخالفت کرده و اونی که بت رو مخالفت کرده فقط این باشه، نمیشه به این اکتفا کرد. حالا اونجا خواستید برید ملاحظه بکنید. یه مسئله این بود، یه مسئله دیگه هم پرسیدن، من اینو عرض کنم که بعد مثل که تذکر بدن، جمع بندی بس تجربی چی شد؟ آیا این بس که آیا ترخیص در ترخیص در تجری و رفع استحقاق عقوبت متجری ممکن یا ممکن نیست، جمع بندیش من جمع بندی بکنم، دقت بکنید، ما دو تا مانع اینجا میتونیم معرفی کنیم برای اینکه چرا نشه از متجری رفع عقوبت کرد، رفع استحقاق عقوبت کرد، ترخیص داد در این مخالفتی که متجری داره انجام. یه مانعی بود که شخص نمیفهمه متجریه، این خطاب به این جهت بهش واصل نمیشه که متجری مرخصه. خب این جوابایی داره. گفتیم اگر بخوایم اینجوری اینو جواب بدیم که متجری رو تعمیم میدیم به ظن و شک، کسی که ظن و شک داره، اون که میفهمه متجری میتونه باشه، احتمال این رو میده، گفتیم این جواب شاید کافی نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه بازم بهش واصل نمیشه، چون او احتمال متجری بودن رو میده، ولی یعنی خطاب رو احتمال میده شاملش باشه، خطاب ترخیص در تجری را، ولی این به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه وسعت درست نمیکنه عملا، خطاب ظاهری ظاهرش نمیخواد وسعت درست کنه، درست نمیکنه، ولی این مشکل رو حل نمیکنه، وصول درست نمیکنه. این بیان راه دیگه این بود که آقا بیایم بگیم قاطع، کسی که حجت دارد، نه به عنوان متجری، کسی که وسعت دارد، حجت دارد، ببخش قاطع ظن شاکه و مخالفت میکنه، این رخصت دارد. میگیم اگه رخصت واقعیه رو میگی، خب رخصت واقعیه که داشت، ولی باز مستحق عقوبت بود. تجری یعنی رخصت واقعیه مانع استحقاقت نیست، اصلا معنای تجری اینه. مگر اینکه شما بگی ترخیص واقعی به عنوان تجریه، یعنی میگه چی آقا؟ یعنی مع ملاحظه این عناوین مخالفت و اقدام بر مخالفت، او که میدونه اقدام بر مخالفت کرده، این بهش واسط میشه دیگه، مع ملاحظه اقدام بر مخالفت ترخیص هست. یعنی شارع بگه اینجام رو و عرض کنم که اگر هم بخواد ترخیص، مشهور اینجور میگن شاید صدرم که طبیعتاً میتونه بگه که وجهی نداره که شارع در این به این عنوان ترخیص بده. وجه ترخیص تضامن امروزی فوقش، ترخیص واقعی موجه نیست. یعنی چه ترخیص واقعی موجه نیست؟ یعنی کاری که میکردی تو یقین داشتی به این که حرامه، حالا که متجری هستی و قصد مخالفت داری دیگه اشکال نداره، واقعا اشکال نداره، منطقی نیست. چون تو قصد مخالفت داری و اقدام بر مخالفت میکنی اشکال نداره، منطقی نیست. نه ترخیص بده ترخیص به قبیح داده، نه ممکنه بگیم اگه ترخیص داد دیگه عمل قبیح نیست، چون حق مولویت ساقط شده، ولی منطقی نیست. ولی اگه ترخیص بخواد منطقی بشه به خاطر پشتوانه تضاهم حفظی، مشکلش اینه که واصل نمیشه. خب همه اینا نفی وصول میکرد، صدور ممکن بود اتفاق بیفته به خاطر اینکه شخص اگر به طور کلی بهش ترخیص بدن، یعنی بیان به طور کلی در کسی مخالفت واقع میکنه، اهم از اینکه حجت قطعی داره و غیر قطعی داره، بیان ترخیص بدن، خب این اصل ترخیص وقوعش ممکن هستش دیگه، اصل ترخیص وقوعش ممکن هست و صدورش ممکنه، ولو حسه چیزش واصل نمیشه، حسه نسبت به اون قاطعش واصل نمیشه، ولی اصل صدور ممکنه. و عرض کنم که مؤثرم میتونه باشه، چون به عنوان تجری که این ترخیص اتفاق نیفتاده که دیگه. اگر قبول بکنیم صدور ترخیص به طور کلی، نه اون مال وقتی که به عنوان تجری بگه ای متجری ترخیص میدن، خب من نمیدونم متجری میانه، احتمالشو میدم ولی علم ندارم که
چیه.
اگه بگه ای کسی که مخالفت با حجت میکنی ترخیص میدم، خب من میدونم مخالفت با حجت دارم میکنم، بله حسه قاطعش به من واصل میشه، چون تضامن حفظی به من مورد نداره برای قاطع، ولی برای شاک مورد داره. اینجا وصول اتفاق میفته، چیز ببخشید صدور اتفاق میتونه بیفته با اون مبنایی که بگیم یه حسه لغو باشه، کل ترخیص صدورش زمین نمیخوره. منتها عرض کنم که خب اینم طبیعتا رو در صورتی رو درد میخوره که شما بگید صرف این صدور که منم نمیدونم ناشی از تضامن، یا من بگیم اصلا شامل خودم نیست، من میگم این صدور شامل منه قاطع نیست، این صدور مؤثره، با اینکه من میگم شامل من نیست، این حق مولویت رو میبره. اینو باید اگه کسی وجدان کنه خب قضیه درست میشه، ولی بعید ترخیص ظاهری به این ترخیص واقعی که موجه نیست گفتیم وجه نداره. ترخیص ظاهری به تظاهر حفظی در بعض حساس مخالفت با واقع که امکان صدور داشت و امکان وصول هم داشت، صدور کلیشو میشه با اون مبنا که اطلاق معونه زاهد نداره درست کرد، ولی خب مؤثر بودنش یه بحث دیگه است. آیا چنین صدور ترخیصی که من میدونم شامل خود من نمیشه، چون من یقین دارم به تکلیف و میگم تظاهر حفظی من نمیگیره، این مؤثر هست یا نه؟ این مشکل دیگه پذیرشه. این خب این بحث تمام. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بگویید بابا
من در جنبندی ظاهر فرمای شما اینجور شد که شما استملاک استحقاق القاب رو همون خبس سریره و خروج از عبودیت رو نمیدونید؟
نه، خبس سریره یکی نیست با خروج از عبودیت، دوتا نیست.
یعنی صدور اراده تامه اینجور؟
صدور اراده بگیم
اراده تامه اینو ملاک استحقاق القاب میدونید؟
من نه، شهید سرد آخون
و آدم شما میخوام ولی آجا ولی همین استحقاق اقراب رو، همین ملاک استحقاق اقراب رو رافع مانه در حسن اقراب میدونی.
استحقاق اقراب رو
همین رو در حسن اقراب رافع مانه میدونی، یعنی میگفتید این درسته ملاک استحقاق اقرابه، اما بحث ما که استحقاق اقراب نیست، بحث ما حسن اقرابه. در حسن اقراب مقتضی چیزی دیگه ایه، این اراده صدور اراده فقط مانه حسن اقراب رو رفت.
گفتیم که اراده، تحقق این اراده مقتضی برای عقوبت هم هست، رافع مانع هم هست، مقتضی هم هست.
در شهید صدر؟
بله، با مبنای شهید صدر با خوند گفته خودتون دیگه
آخه
ما نفهمیده چیم، ولی باشه این هم مقتضی هم رافع مانع. خب ولی ممکنه یه چیزایی فقط رافع مانع باشه دیگه، مقتضی نباشه. اون بی‌اعتناییه که شما به واقع داریم و بدون حساسیت به واقع یقین پیدا میکنیم. این یقین پیدا کردن از روی بی‌اعتنایی مورد توقع به واقع، یعنی اون اهتمام لازم رو به واقع نداشتن، این که اراده بر مخالفت نیست. شاید هم بگیم خدا ایشالله بزنی پسی کردم وقتش که رسید انجام ندن، ولی این میزان از بی‌اعتنایی که باعث میشه با حساسیت تو یقین پیدا نکنی، یقین تفسیری بشه، این میتونه رافع مانع باشه ولی موجب و مقتضی عقوبت که حسن عقوبت رو توجیه بکنه نباشه، حالان که اراده و عزم بر مخالفت، اقدام نفسانی بر مخالفت، اقدام خارجی هم نه، اقدام نفسانی بر مخالفت موجب عقوبت هم باشه. این ادعا این میشه. و خب پس اگر در جایی که قد تحصیلی هست فقط بی احتمامی به این حد که من وسواس نداشتم نسبت واقعیت یقین بدون وسواس بدون دقت پیدا کردم به عدم تکلیف، این اگر رافع مانعه موجب و مقتضی هم برای عقوبت هست، گفتیم ممکنه یک کسی بگه مخالفت با مراد مولا موجب رافع مانعه نیست ولی موجب هست، ولی تو چنین کسی اگر یقینه به عدم تکلیفش مخالف واقع در اومد مستحق عقوبت میشه، مخالفت کرد با واقع، ولی اگر یقینه به عدم تکلیفش مخالف واقع در نیومد موجبی برای عقوبتش نیست، در رفع مانع یکسانن ولی در وجود مقتضی یکسان نیستن.
و این رو فقط در قطع تقصیری دیگه، در
جای دیگه که نه دیگه، اگر شما با حساسیت یقین پیدا کرده باشی ولو مخالفت با واقع کرده باشی عملا، ولی با حساسیت یقین پیدا کردی به یقینت عمل که یقین عدم تکلیف دیگه، یقین عدم تکلیف که نمیشه عمل نکرد، با حساسیت یقین عدم تکلیف پیدا کردید، بعد هر کاری بکنی، این نه رفع مانعی برای عقوبت درست کردی و یعنی رفع مانع نکردی برای عقوبت، حالا موجب که ذات اون مخالفت هست شاید اتفاق بیفته، حسن عقوبت توجیه نمیشه چون مانع داره این عقوبت،
عذاب مستحق نیست،
مستحق نیست مسلمه. مستحق گفتیم دو تا معناست، مستحق یه وقتی این که طرف حقشه ای که از حسن عقوبتی که مربوطه به اوست نه مربوطه به شاره و مربوطه به وعده شاره نه مربوطه به خصوصیات این عبد است، از این انتظا بشه نیست. اگر استقابت هم یعنی فقط این که اون چی که دست خودش هست در عقوبت را ایجاد کرده، ولی شاید همه چیزی که تأثیر گذاره در حسن عقوبت دست خود او نه موجبی برای عقوبت اصلا وجود مقتضی شاید برای عقوبت وجود نداشته باشه، ولی به اختیار او وابستگی نداره، دست او نیست مستقیما. به این معنا که استقامت یعنی رفع مانع کرده باشه، خودش رو در معرض قرار داده باشه، به این معنا مسلما نیست دیگه. بگو آقای کریمی.
قاضی که مقصر هست تو قضعش، اون که فعل مخالف غرض مولا محقق بشه رو گفتیم تصویر که کردید، این مقتضی هستش برای عقوبت. حالا چون این مقتضی نداره میگیم عقوبتش نمیکنه. پس یعنی این که مخالفت غرض بیرون اتفاق بیفته، خود فعل بیرونی خودش یه مقتضیه، و اون فعل نفسانی هم که
بالاخره جرأت
علیه مولا باشه،
حد که
مولا باشه، اینم یه
مقتضیه. باشه، ولی یه رافع مانع بیشتر نداریم. دو تا عقاب درست نمیشه، چون دو تا علت تامه برای عقوبت درست نمیشه، به خاطر اینکه شما به یه مقداری رفع مانع برای عقوبت کردید. شما و اون کس دیگری که در عرض کنم که اختیار عقوبت، اختیار مخالفت، در اختیار مخالفت یکسانید، به یک میزان رفع مانع کردید. درسته تو دو دلیل که توجیه کند عقابت را وجود داره، چون مخالفت با مرادم کردی، او یک دلیل وجود داره که توجیه کنه عقابت را، ولی به چه میزان عقابت را؟ به اون مقداری که رفع مانع کردی، شما به یه میزان رفع مانع کردی، رضا عقوبت تشدید نمیشه.
کافی مانع نباشه الان
نه این چه حرفیه؟ من اگر یقینا فکر میکردم اینقدر مولا اذیت میشه انجام نمیدادم. یقینا اگه فکر میکردم این مقدار درجه 100 مولا اذیت میشه انجام نمیدادم، چون فکر کردم فقط درجه 10 اذیت میشه انجام بده. آیا من مثل کسی هم که فکر میکرده که به درجه 100 مولا اذیت میشه، به همون مقدار رفع مانع برای عقوبت خودم کردم؟ قطعا یکسان نیستن. اینجور نیست که بگیم رفع مانع یه چیز خشکه، دیگه رفع مانع کردی درش بازه. من اینطور نیست، به اون مقداری که شما قصد بر مخالفت داشتی رفع مانع کردی، یا به اون مقداری که بی‌اعتنایی به واقع کرد، به میزان بی‌اعتنایی که کردی. خب بریم سراغ ادامه بحث. یه سوال ها یه سوال من پرسیده بودم،
دو تا
نامردایی هستی شما، هیچ چی نمیگی.
دو تا سوال پرسیدم،
یک چی آدمه اون رو جواب بده فعلا.
متجری آسی ها جان
فرموزه
متجری آسی جان، ظاهر فرمایشات شهید صدر اینی که عقابشون یکیه، ولی اینکه عقابشون یکی باشه دلیل نمیشه استحقاق عقابشون یکی باشه. یعنی که شما طرف متجری آسی جفتشون شربه خم کنید، فرض کنید که کسی که اراده تامه برای شربه خم صادر بشه، مثلا 80 تا شلاق باید بشه بزنید، اینا عقاباشون اگه بخوان عقاب بشن جاشون به اندازه عقاب میشن طبق حرف 600. لكن نسبت به استحقاقشون این ساکته. یعنی چی؟ اینه که فرض کنید که ما یکی میتونیم عقاب کنیم، میگیم آقا شما از یکی بگذر از اون کسی که خورد و در نیامد متجری راحت تر بون گذشت میکنه، یعنی استحقاق کمتری نسبت به اون داره، ولو اینکه جفتشون نسبت به عقاب واحد استحقاق دارن. این فرق شاید بشه بین متجری آسیب
دیده. خب حالا الان سوال چی بود؟
یه سوال
سوال چی بود؟
مایز بین متجری آسی سال اول؟
نه خب همین برای جواب این باید اول اونو بگیم. سوال اصلی پس این بود. آره سوال اصلی بود که آقا این بنده خدا فکر کرد قصبی خورده خم در اومده، و اگر فکر میکرد خمره نمیخورد. اگه فکر میکرد خمره نمیخورد. این یک، آیا حکم آسی رو داره یا متجری؟ دو، عقاب چی رو داره؟ عقاب چی رو مواجه میشه؟ این آیا حکم آسی رو داره یا متجری، و عقاب چی رو مبتلا میشه؟ و برای اینکه بفهمید حکم آسی رو داره یا متجری، گفتیم چی رو نگاه کنید؟ اصلا چرا بین آسی و متجری ما فرق ممکنه بذاریم؟ مایز اینا چیه؟ ببینیم اون مایز اینجا آسیانی
جود. همین نکته که فرمودید اینجا عمل خارجیه اتفاق میفته، شرب خمر چه اتفاق اما طرف وان نمیخواست اینو، یعنی من چون مثلا هست دیگه خمر بود که نمیخوردم، که فرض اون آثاری که از عمل میخواستم منتسب بشه من نمیخواستم، من فقط اون خروجه رو داشتم، اقامه رو داشتم، متجری هستم، مستحق اقام هستم.
یعنی اون سوال ما جواب نمیدی برادر من.
فرقش اینه اون دو مکزی رو آورده، یعنی با ارادهش
الان بس... کسی که متجری رو مستحق عقوبت نمیسوال مشخصا، کسی که متجری رو مستحق عقوبت نمیدونه این آقا رو باید مستحق عقوبت بدونی؟
نه. 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 نه نمیدونه. چون یه فرق آسی متجری اینه که متجری فقط خروج کرده، آسی هم خروج کرده هم مقتضی رو آورده. دو تا مقتضی رو آورده آسی.
اینجا ما آورده.
دستش مهمه. دستش هم مهمه.
عنوان حرام مهمه، نوعش که اهمیت نداره. بالاخره تو میدونستی حرامه و قصد کردی و رفتی آوردی.
خب نه، اونی که من آوردم و نمیخواستم بیارم، اگه میدونستم نمیآوردم.
اصلا تو استحقاق نداره چه نوع حرامی بود. بالاخره تو حرام
چی باعث شد ما کلیگویی نکنید، چی باعث شد ما بگیم متجری و آسی فرق دارن و متجری مستحق عقوبت نیست؟ اینا اول بگید بگو. من
مختصیش که همون نقض اراده بود که حالا عالما یا غیر عالما انجام داد و اون قصدی هم که کرد دیگه، اون است یعنی اون مانو رفتش کرد دیگه. تو میگیم به همون کاری که انجام داد.
خب عقاب چی داریم مثلا؟
عقاب همون چیزی که واقع شد.
چرا اون چیزی که واقع شد؟
چون نقض قرضش که رخ داد، حالش رو هم مناسب با اون در اون تبع مناسب اون اراده ای که نقض کرد ولو بدون قصد، حالش مناسب اون.
آقای صمدی شما بگو چی؟ نظری نداری؟ خب اینو میخواد بذارید برای راه نمای خود هم دیست باید خودتون بریم یه نمار بدیم بحثا به خود خونده باشه. صلوات باز بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد. کلاس ما هیچ فایده نرسه باشه، این صلوات ها میمونه ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و محمد.
من رو آخوندم، میگه خود فعل متجربه قبیله، میگه ایشون که فعل قبیل نیست.
چی قبیله؟
اون نفسیه، اون حالت خروج از عبودیت و
عزمه
اینا.
متفاوت شد با فرمان
شهید؟ شهید سر که اینجا خیلی روشن نگفته، ولی بله متفاوت شد. شهید سر دیگه فعل خارجی، فعل متجربه هم قبیل
آخوردم.
حالا دیگه نگاه کنید دیگه، بعد اینو مفصل بحث کردیم. عرض کنم که و کم آیا از لحق متجری العقاب کل آسی کذالکه از لحق المنقاد از سوا به نحو الذی یفترض للمتصل. خب منقاد هم آخه قطعش مصیب نبوده، قطعش مصیب نبوده و اینم مستحق ثوابه. دیر گفتی دیگه، گذشت کردش. مستحق ثواب این آقا
دقیقاً از همین جا
سوال دارم. همین استقرار ثواب میخوام توضیح بدم. آره زود گفت استقرار ثواب. استقرار ثواب یعنی چی اصلا؟ اصل استقرار ثواب معناش چیه؟ استقرار عقاب رو ما یه چنین برداشتی ازش داریم که اگر استقرار عقاب ندارد عقاب کنی ظلم کرد، قبیح مرتکب شدی. ولی در استحقاق ثواب اگه کسی مستحق ثواب باشه بهش ثواب ندی، نمیگیم درک نمیکنیم که ظلم کردی، یا همچی چیزی رو ما وجدان نمیکنیم. ولی بعد این استحقاق با اون استحقاق فرقی بکنه، درسته؟ بعد این استحقاق با اون استحقاق تفاوتی بکنه. بله اگر در طول وعده‌ای که مولا داده که کسی اگه فلان کار رو بکنه چی آقا؟
ثواب
میدن. اینجا اون استحقاق عبد، استحقاق ثوابی که عبد پیدا میکنه برای عمل به این وعده اگه تخلف بشه ارزش قبیح هست، ولی اون قبیح بودن چه بسا بگیم به خاطر تخلف از وعده است، نه به خاطر حقی که عبد پیدا میکنه. واقعا ممکنه به خاطر قبح تخلف از وعده باشه بس. ولی به هر حال بحث وعده به کنار، یعنی که در طول وعده ثواب ندادن قبیح می شود، اون بحث جدا فارغ از وعده ثواب، اگه وعده ثواب در کار نباشه. خب عبد وظیفه‌شو انجام داده، استحقاق ثواب فقط به این معناست که چی آقا؟ تناسب اون درست چوب نمیخوره، تناسب داره حالش با اینکه عقوبت که ثواب بهش بدن، حال خودش رو مناسب کرده و در معرض ثواب خودش قرار داد. مثل کسی که مستحق عقاب میشد خودش رو در معرض عقاب قرار داده بود، که میگفتیم اگر در معرض عقاب قرار نداده باشه ولی عقابش بکنی ظلم به اوست، ولی آیا میگیم اگر در معرض ثواب قرار داد و ثوابش ندادی ظلم است یا قبیح است؟ این ما وجدان نمی کنیم، چون علت تامه رو که نمیدانی. آنچه که دست اوست حادث کرده و خودشو در معرض ثواب قرار داده، ولی حکمت چیه، حق چیه، بجا چیه؟ این علت تامه که نیست که، این یکی از عوامل مؤثر است. ولی وقتی کسی استحقاق عقاب برای خودش ایجاد نکرد، ما اینو درک میکنیم که علت تامه حسن عقوبت قطعا وجود ندارد. یعنی این جزء العله حسن عقوبت که این است که شخص خودش را در معرض عقوبت قرار بدهد تا استحقاق عقوبت یا حسن عقوبت بتونه معنا بدهد، این میگیم این واقع نشده. وقتی جزء العلهش واقع نشده، پس عقاب عرض کنم صح کنید، عقاب حسن نیست و قبیح هست که عقاب بشه. ولی اگه کسی نه، این جزء العله ثواب رو ایجاد کرد، جزء العله ثواب رو ایجاد کرد، یعنی خودش مستحق کرد، یعنی در معرض قرار داد، در معرض ثواب قرار داد، کاش فرض این نیست که حتما شرایط ثواب مسلما وجود داشته باشه به طور تام، و اگر به اون ثواب داده نشه نمیتونیم بگیم عمل قبیحی رخ داده. کلا حق که عبد پیدا نمیکنه. اون کسی هم که مستحق عقاب نیست عقابش بکنن، نه از باب حق عبده، فعل قبیح از جانب شارع، نه اینکه حق عبده، حق واقعی نیست اینا، کسی حق بر خدا پیدا نمیکنه. ولی به هر حال عقاب کردن کسی که حالش مناسب عقوبت نداره قبیحه، خلاف حکم عقله، فعل بده، از کامل در نمیاد، از نه کامل مطلق، از کسی که بد نیست در نمیاد اصلا. خب پس عملا فرق هست، استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت اگر به معنای در معرض عقوبت و مصوبت قرار دادن محض هم باشند، نتیجه استحقاق عقوبت این می شود که اگر استحقاق عقوبت داشت ببخشید نداشت عقابش کردی قوی هست، به یه معنا ظلم به اوست، یعنی مراد نکردن حال مناسب با او به طوری که قوی باشد است، ظلم به این معنا، مراد نکردن حال مناسب او به طوری که قوی باشد، نه که سلب حق اوست، او حقی نداره که سلب حق بشه. بعضی ظلم رو میگن سلب حق، ما اینجا میتونیم توصیه بدیم نه، ظلم فقط سلب حق نیست، شما کاری با او میکنی بدون اینکه تناسب با حال او داشته باشه و این فلتان قویه، این نه حقم این نیست، این حالا این خدمت شما از شما که میشه قبیح، میشه ظلم به معنای نه که او حقی بر تو داره، ما حقو از عرض کنم که مالکیت و خالقیت و سلطه انتزاع کردیم، اصل حق رو خود ایشون این کارو کرد، اون حق اینجا اصلا معنا نداره، شما به این میگید حق بگی، ولی این غیر از اون حق مالکیت و خالقیتی است که ایشون انتزاع کرد و پذیرفت، از مالکیت انتزاع کرد. و صبور باشید، صبور باشید. پس استحقاق مصوبت هم به معنای در معرض ثواب قرار دادن اگر وجود داشت، عبدون کاری که تحتیلش هست برای در معرض ثواب قرار دادن انجام داد، اگر ثواب ندادن به او ظلم، حتی به این معنایی که الان از ظلم گفتیم عبد حق پیدا نمی کنه بر مولا، هیچ وقت حق نداره، منشایی نداره حقش بر مولا، او طلب پیدا نمیکنه که بتونه مطالب باشه، او طلبی پیدا نمیکنه، این فعل قبیح بر مولا فوقش که او را عقاب بکنه، نه که او طلبی پیدا کنه. و بس دیگه، قضیه ایشالا روشن شد دیگه، بس سوالا شما اول آقای رنگ
استحقاق ثواب عقاب، چرا این طرفشون میگه اگه عقابش بکنه و استحقاق نداشته باشه ظلمه، ولی این طرف میگه اگه استحقاق داشته باشه ثوابش ندن
به خاطر که استحقاق جزء العله شد برای حسن لزومیه، استحقاق شد جزء العله برای حسن لزومیه ثواب، استحقاق ثواب. پس اگه این استحقاق باشه عقاب نباشه، چی ثواب نباشه، فعل قبیح در کار نیست و ثابت نیست، فقط جزء العله اومده. ولی استحقاق عقوبت هم جزء العله است برای عقوبت. پس اگر این جزء العله نباشه، گوش میدی؟ اگر این جزء العله نباشه ولی عقاب باشه قبیحه. به نظرم روشن بود دیگه. جزء العله باشه پس ثابت نمیشه، جزء العله نباشه خب ثابت میشه دیگه.
استحقاق باشه، میتونه ثواب بگیره، میتونه عقاب بیاد نیاد. استحقاق ثواب نباشه، استحقاق عقاب نباشه، عقاب بیاد قبیح، ثواب قبیح. این همه. اگه تو مستحق ثواب نیستی، ثواب نیست. شبهه
این نبود از اول شبهه این نبود. ما چیزی که صحبت نداریم چرا صحبت کنیم؟ از اول شبهه چی بود؟ شبهه این بود که آقا چرا ما ارتکازمون اینه که اگر عقاب رو امر رو مبتلای به عقاب بکنی، حالان که استحقاق دارد، این مبتلا کردن به عقاب طبیعه و ظلم به این معناییست که گفتیم. ولی اگر مستحق ثواب باشه ولی بهش ندی، دو نگاه از جانب عبده، استحقاق و ثواب داشته باشه بهش ندی، ظلم بهش نیست. فارغ این دوتا چی؟ این دوتا رو داریم جواب بدیم. سوال از اول این بود، سوال دیگه این مطرح نشد.
سوال اصلی این بود تو استحقاق فرق.
خب این احساس رو این ایجاد میکنه که در استحقاق فرقه.
سوال خوب جا داریم.
آره خب جواب بدیم دیگه، گفتیم نه در استحقاق فرق نیست. استحقاق درسته که استحقاق ثواب یعنی کلن ثواب تفضلیه، این درسته کلن ثواب تفضلی، ولی دلیل میشه استحقاقه به معنای مؤدیت للثواب والعقاب دو تا باشه و فرق کنه. نه خیر، ما این سوال رو پاسخ میدیم و این فرق هست بین استحقاق ثواب و عقاب، در اینکه این ظلم میشه اون ظلم نمیشه، ولی این دلیل بر این نمیشه که استحقاق من این مؤدیت دو تا باشه در ثواب و عقاب، نه یکیه. بله اگر منظورتون از استحقاق عقوبت، استحقاق عقوبت اینه که عقوبت حسنه لزومیه و به این معنا که آنچه که از عبد اتفاق افتاده حسن عقوبت رو توجیه میکنه به تمام، نه که او حالش رو موازی با چیز رو اینا کرده، خب بله این استحقاق عقاب در ثواب قابل تصویر نیست، چون شما نمیتونی توضیح بدی از جانب عبد، دقت کنید، نمیتونید شما توضیح بدید از جانب عبد، نمیتونید توضیح بدید از جانب عبد چیزی را که توجیه کند چرا باید بهش ثواب داده بشه، ولی میتونید توضیح بدید از جانب عبد چیزی را که چرا نه باید عقاب بشه، یعنی حسن عقاب بشه، حسن عقابش، بله حسن لزومی عقابش. بله
ما سلده رو بودش که اگر مال عبدی هم متناسب شد، مثلا با عقاب متناسب متحصیل نبود، اینجا مثلا قبیه که حال عقابش رو میخواد، خب اون وقت هم حالش با سبب متناسب میشه، و کمال مطلق، کامل مطلق نبودن این رو رعایت بکنن قاعده این که
نه بکنن. هزار تا تضاهمات دیگه هست، چرا باید مرا شما این همه چی رو میدونید؟ شما میدونید که شعار قبیح انجام نمیده همین، و میدونید کسی که مستحق عقاب نیست عقاب کردنش قبیحه، ولی ثواب ندادن به کسی که خودشو در معرض ثواب قرار داده میدونی قبیحه، معلوم نیست خودشو در معرض قرار داده، طلب که نداره که
بدون اینکه نکته دیگه ای باشه
هیچ چیز دیگه تاثیر نکنه. آره شاید
همین دیگه
بدون اینکه هیچ چیز دیگه تاثیر کنه ممکنه باشه، اونم حقی باز پیدا نمیکنه ها، اونم حقی پیدا نمیکنه، ما تو میگیم فعل حسن اینه که این کار رو انجام بده، نه اینکه فعل اونور اینجوری بود که فعل قبیح این بود که عقاب بکنه، این بار فعل حسن اینه که ثواب بده، یعنی بگید آقا
فهمدید که زور فقط نیستش که سر در نمیشه، کاری که مناسب با حال این طرف نیست انجام بدیم هم ظلمه، خب ثواب
به شرط که قبیح باشه، به شرط که اون کاری که مناسب با حال این نیست تناسب با حال این نداره قبیح هم باشه،
یعنی اصلا ملاک در زور نیستش که مناسب با حالش نباشه،
نه فقط این نیست، طلب که از تو پیدا نمیکنه که او حقی بر تو نداره که حتما ثواب لازم باشه،
ثواب دادن به کسی که
هیچ کاری نکرده نسبت به این ثوابات تفضلی که مثلا هیچ کاری نکرده تفضلا بخواد بهش ثواب بده، این الان کاری نکرده
که ثواب نیستون دیگه، کسی که کار نکرده اصلا ثواب تعریف ثواب نمیاد، ولی میتونه خیر بهش برسونه، افاضه خیر. آره حالا اسمش شاید ثواب نباشه، بله پیدا نکرده باشه میتونه این کار انجام، اگه وجد داشته باشه میتونه، اشکال نداری
واش
دقیقاً
انجام نمیده، ولی حسن رو لازم نیست انجام بده.
حسن رو لازم نیست، یا اگرم لازمه اون مرتبه ای از کمالات که توجیه میکنه که شارع قبیح رو انجام نمیده خیلی مرتبه قدر متیقنی تر و روشنتر هست نسبت به اون مرتبه ای که میگه حسن رو انجام میده، فلذا رو راحت‌تر هم تزاحم میپذیره. این که قبیح رو انجام بده سخت‌تر تزاحم میپذیره و راحت‌تر هم کشف میشه که این اتفاق میاد. خب بعد میفرماید که و نفس دو بالمنقاد من اتا به ما یخت بکنه این مطلوبن فعلا او ترکن رعایتن لطلب المولا ولی، یعنی اگه کسی اومد انجام داد ولی رعایتن لطلب المولا نبود این منقاد نیست، منتها به شرطی این قیاده که لم یکن مطلوبن فی الواقع و لاک اصلا اطاعته، درسته؟ اما معنای ثانی چیه؟ معنای ثانی از اصابت منظوره، یعنی شخص قد پیدا کرده از مسیری که تناسب با ایجاد قد نداشته، قد پیدا کرده از مسیری که تناسب با ایجاد قد نداشته، این آیا تناسب نداشته انحرافش هم فاحش بوده به قول ایشون، یا آیا مستحق عقوبت هست یا نیست، ایشون میگه مستحق عقوبته اگر مخالفت کنه با قطع به حکم لزومی و مستحق عقوبت نیست اگر مخالفت کنه با قطع به عدم حکم لزومی. یعنی چی؟ یعنی حجت دیگه خلاصه، یعنی اصابت به معنای مناسب بودن مقدمات و مبررات با نتیجه حاصله با قطع حاصله، این شرط در حجیت نه در منجزیت نه در معذریت نیست، درسته؟ خب اگر در منجزیت که به نظر میسته که واضح شرط نیست، من بالفعل یقین دارم مولای حقیقی اینو از من میخواد، حالا هر طریقی اگه انجام ندم از بی‌اعتنایی ابراز بی‌اعتنایی به حق مولاست، بی‌اعتنایی فاحش به حق مولاست، معلوم مستحق عقوبته، این روشنه، درسته؟ ولی اگر یقین داشته باشم به اینکه نمیخواد مولا اینو و این از طرقی باشه که تناسب نداره که یقین درست کنه، این معذر یا معذر نیست، مخصوصا که در سیر و اقلایی این عذر رو قبول نمی کنن. توضیح دادیم دیگه، گفتیم اگر کسی بخواد اشکال کنه در معذریت، در معذریت قطع تفسیری اشکال میکنه، نه قطع غیر مصیبه بالمعنستانی، قطع غیر مصیبه بالمعنستانی ملازمی با قطع تفسیری نداره، درسته؟ خصوصا که اصلا به اثر قطع قطع باشه و اصلا قطع کسی که بند خدا حالش خرابه، وقتی حالش خرابه این نبوده که ابرو تفسیر و بی‌اعتنایی یقین به عدم تکلیف پیدا کرده، بلکه این حالش خرابه، چون حالش خراب بوده یقین پیدا کرده، تو کارا خودش هم همین شکلیه بنده خدا. چی؟ حالا دیگه ببین اگر بگیم که خودشو خراب کرده به حسب با توجه به اینکه آقا این مشکل درست میکنه، مشکلش در شریعت درست میکنه و فلان اینا، اینا رو هم باید بگیرشه تقصیر دیگه، ولی خودشو خراب کرده باشه، این کاشف از بی‌اعتنایی به اقراض شریعت نیست که، اختیار خودشو داشته فکر کرده حلال خودشو حال خودشو خراب کرده، باید اونو بگیر. بعد هم اینقدر مقدمات بعید نباشه که این تقصیر هی ضعیف بشه ضعیف بشه، چون این هم یه جلسه ای عرض شد دیگه، تقصیر هی ضعیف بشه به حدی برسه که دیگه ما هممون اون تقصیر رو داریم و این استحقاق عقوبت اخروی با اون شدتی که داره رو از این مولای کامل توجیه نمیکنه. بله یه جایی باشه طرف میدونه من الان میخوام حال خودم خراب کنم که بشم قطا که یقین بعدم تکلیف پیدا کنم که برم بخورمش. ها؟ این آره. یه همچین کسی درسته. ولی خب اینا فرضه خاصه دیگه. خلاصه هیچ ملازمه‌ای بین قطع غیر مصیب بالمعنستانی و قطع تفسیری نیست، خصوصا در قطا. خصوصا در قطع ملازمه ای نیست. فلذا شما حتی اگر بگی قطع تقصیری مؤثر نیست همون که بعضی میگن، اما قطع با غیر مصیب بالمعنی ثانی رو میتونین حجت تعذیریش رو بپذیری؟ این حرفی بودی گفت و توضیح هم دادیم به سیره های اوغلا رب نداره، سیره های اوغلا این رو قبول نمی کنن به خاطر که میخوان حفظ نظام اجتماعی کنن و تشخیص هم نمیتونن بدن کی عدا در میاره کی قطعه. دقت کردی؟ حالا اونایی هم تازه اوناشون هم که میتونن تشخیص بدن اخیراً مجازات یاد گرفتن، میگن ما میفرستیم پیش روانپزشک تشخیص میدیم، مجازات نمیکنن یه جایی که مجازات کفاره نیست، مالی نیست، چیز نیست، مجازات نمیکنه. اونایی که واقعا مجازات حساب میشه رو بتونید. حالا به هر حال این اینو قبلا هم گفته بودم دیگه، همین اجمال بهش برگزار میکنیم بس دیگه. سوال اصلی اینجا این نیست، الان سوال اصلی میخوام مطرح کنم. ایشون میفرماد که بله حجت نیست، قطع حجت نیست، حجت ببخشید قطع حجت است، تنجیزن و تعذیرن، قطع غیر مصیب بالمعنی ثانی، حالا از قطع و غیر قطع حجت است، تنجیزن و تعذیرن. منتها آیا میشه شعار حجیتش رو سلب کنه؟ میگه بعد حصول قطع نمیشه، چون همون عدم حصول و صدوری که قبلا هم گفته بود اینجا میاد. آره، ولی قبل حصول قطع میشه. حالا چه قطع چه قطع حاصل از طرق غیر منطقی، مثل قیاس که تناسب نداره قطع درست کنن، توضیح دادم یه بار دیگه جلسه توضیح دادم که قیاس هم تناسب نداره قطع درست کنه، ولی معمولا گول میخورن نوعا قطع بدن. قطع غیر مصیب بالمعنی ثانی این بود که اصلا تناسب با قطع نداشته باشه، این نبود که نوع انقدر پیدا نمی کنن. درسته؟ نه اصلا نوعا گول میخورن، ولی گول درست حسابی، یه گول مشتی، یعنی اصلا این مقدمات تناسب قطع آوری رو نداره. توضیح دادیم چرا دیگه؟ آره توضیح دادم، بخاطر که شما 90% نمیدونی، اون 90% اطلاعاتی که نداره کی گفته نتش همگنه رو خلا و هوا داره یقین پیدا میکنه، نه که یه استقرایی باشه که به حد یقین نیست، ولی بین ناقص و تامه است. خب بشه مثلا خطای غیر فاحش، نه خطا فاحشه ولی خیلی انجامش میدن، بری توش بیفتی توش این اشتباه رو مرتکب میشی، چون جامعه نگری رو از دست میدی. خب حالا اگه حالا چه قطع قطع چه قطع غیر حاصل از مقدمات متناسب به هر نحوی مثل قیاس، اینا رو میشه شعار نحوی بکنه ازش و حجیتش رو سلب کنه؟ ایشون میگه بله میشه. اینجا در معذریت بحث کرده، ظاهر عبارات بحث هم در منجزیت هم در معذریت، یعنی سلب عرض کنم که منجزیت، یعنی اینجوری بگم سلب منجزیت و ایجاد تعذیر را، نه برعکس، سلب معذریت و ایجاد تنجیز را، سلب معذریت یعنی سلب حجیت قطع و عدم تکلیف و ایجاد تنجیز را قبل از حصول قطع اینجا مطرح کرده، توضیح داده. تو بحوث هر دو رو میگه، میگه سلب منجزیت و معذریت هر دو میشه، ولی باز توضیحش رو در سلب منجزیت باز مطرح کرده، در سلب معذریت مطرح نکرده. به هر حال ایشون میگه هر دوش ممکن، ما اول تمرکز کنیم روی سلب منجزیت، سلب معذریت، تمرکز کنیم روی سلب معذریت، یعنی ایجاد تنجیز، رفع عذر، رفع عذر قبل از حصول قطع و عدم تکلیف، بعد حصول قطع و عدم تکلیف نمیشه ولی قبلش میشه. ایشون فرموده دو جور میشه، یک شعار بیاد دخالت کنه، نهی طریقی از یک مسیر کنه، بگه این مسیر رو بری به خطا میفتی گردن خودت، من گوشت رو میپیچونم به خطا بیفتی، نهی طریقی کنه، نه اینکه بگه از این مسیر بری من میزنم این مسیره رو، من باش مشکل نداره. نهی واقعی نیست، نهی ظاهری است، نهی طریقی است. میگه اگه از این مسیر بری یقین بعدم تکلیف پیدا کردی پا خودت، ها پا خودت، یعنی واقع را من میخوام، اگر از این مسیر بری عذرتون رو نمیپذیرم. درسته؟ اینجا ایشون میگه که همین کلام و نهی طریق اشاره قبل از حصول قطع و عدم تکلیف منجز واقع مشکوک. شما الان شک داری و احتمال میدی واقع های لزومی فی البین باشه، اونا منجز میشه. البته نسبی منجز میشه به این معنا که اگر عذر تو از این مسیر بود دیگه میخواد تأثیر نکنه، اونا به عهده میاد. بله اگر شما تونستی یه معذری کسب کنی مشکل حل میشه، بری یقین از مسیر درست پیدا بکنی که این حرام نیست، اون درست حل میکنه مشکل. ولی اگر از این مسیر بری، این مسیر نهی طریقی داره، این مسیر عذر درست نمیکنه. چرا؟ چون منجز اتفاق افتاده، یعنی واقع به گردن تو آمده بوده. خب واقع به گردن من آمده بود، چرا؟ چون شارع گفته بود از این مسیر نریا، بعد رفتم به خطا افتادم. دقت کنید آخرش دیگه، رفتم به خطا افتادم، یعنی یقین کردم این کار حرام نیست، درست؟ سوالی که پیش میاد اینه که خب باشه واقع منجز شده بود، ولی این یقین من به این که این حرام نیست چرا معذر نباشه؟ این توضیحش چیه؟ نه یه طریقی قبل از حصول یقین قابل ایصال است، بعدش نه. قبل حصول یقین که قابل ایصال بود واصل شد به من، گفت که این مسیر رفتی واقعش هرچه که باشد منجزه، یقین بعد از تکلیف عملا میخواد عذر درست نکنه چون واقع منجز شده. خب سوال بعد که یقین پیدا کردن و عدم تکلیف، مگه یقین عذر نبود؟ چرا این یقین معذر نباشد؟ این سوال چی جواب بدی؟ ایشون میگه شارع میاد میگه از این مسیر نرید، واقعی که در این مسیر هست و من از شما بازخواست میکنم اگه فوت کنید و از این مسیر بخواید برید. خب من از این مسیر رفتم، بعد یقین پیدا میکنم یه کاری حرام نیست، این یقین من چرا عذر نباشه؟ تنافی
متنافی.
خب خدا خیرت بده، اشکال داری میکنی یا جواب میدی؟ متنافیان هم الان من یقین دارم، الان من یقین دارم بعدم تکلیف، چرا عذر نداشته باشم؟ یه راه اینه که چی بگی؟ بگی آقا من اگر شارع نهی نکرده بود از این مسیر بری، این یقینم یقین تفسیری نبود، ولی حالا که گفته از این مسیر بری دیگه پای خودت نریا، منم اینو دیدم، چون قبل از یقین این نهی میتونه به من جاد بودنش واصل میشه. پس میگم جدی داره به من میگه از این مسیر نری، من واقعا این توی مسیر از تو قبول نمیکنم، فوت کنی و میخوامش، این باعث میشه یقین من به عدم تکلیف حالا دیگه بشه تفسیری، من مقصر هستم در تحصیل این یقین از مسیری که اون مسیر چیه آقا؟ شارع گفته بود نری، یقین من میشه تحصیلی. خب اینجا این یه توضیحه، ولیکن مشکل اینجاست که خود ایشون یقین تحصیلی رو هم معذر میدانست، پس دیگه چی میگه؟ ها؟ یه تعمالی بکنید هم رو این هم رو بعدش که بحث علمی اجمالیه برای فردا صلوات بپرسید.
بعدیش
توجیه بعدی علم.
اونایی که مثلا خود طریق رو مثلا مثل های ناینی های خوی اینها خود طریق رو منجز معذر میدونستن توی جنبه رو